تلفن بزنم بیرون میگم امروز بخوام شکی باشم نتیجه نمیده.
اشتباه.
بعد بشمارم سه بار، پنج بار، دو بار، یه بار.
بله.
و دو، هدف از صبوری رو پیش خودم مرور کنم. من برای چی دارم صبوری میکنم؟ ترسیدم، پوکیدم یا نه واقعا من به خاطر یک جلوه واقعی انسانیه که شکیبایی دارم به خرج میدم.
و جمله کلیدی آسیب نزنم تا آسیب نخورم.
دقیقا.
خیلی عالی. خیلی متشکرم. امیدوارم که نکاتی که آقای دکتر کاظم‌زاده گفتم برای شما شنوندگان عزیز هم مثل من جالب بوده باشه. من که خیلی لذت بردم. حتما هفته آینده هم شنونده این برنامه باشید. درود بر شما. من به اتفاق آقای دکتر از شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چهارده و 31 دقیقه است. شما همراه و شنونده ما هستین در شبکه رادیوی جوان با شماره های 2265, 2329 و شماره پیامک 30881 با ما در ارتباط باشید. اینجا چراغی روشن است.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذر رفت و خود فرنگی، حالا آماده شد قضا. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
بهتون هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباس آتم سفید باشه، یه لکه یه کوچیکش بگید باشه، اما وقتی آبسته تو خونت نه، خیالت راحت راحت میشه، بازی کن خوش باش خوش بگذرون، تو خونه آبسته از پرنشا بگذرون.
پودر ماشین لباسشویی آبسته، الفبای پاکیزگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوان، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون. سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سسا خورده شد؟
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعم داره آلیس. آلیس برای خانواده.
این که این همیشه واسه آدم سوال بوده که
خب کجا باید بفهمم چه خون میزنن.
خب ببینید من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا زمان.
اینجا چراغی روشن است، نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی.
Oh, 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 oh
آنجا چراغی روشن است.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضرمون و شنوندگان محترم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و همه شنوندگان عزیز.
سلام میکنم به حاج آقا مهدی‌زاده، عرض سلام.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز، حال شما خوبه؟
حاج آقا خوبید انشالله؟
خدا قوت، انشالله که عبادات گذشته شما و اعمال شما در این روزها و در این حوادث ایام مورد قبول از حق باشه و همه ایام ما رو انشاءالله در راه از حق بنویسن.
حاج آقا با ما همراه باشید تا آخر برنامه. عرض سلام دارم به تک تک دوستان و موضوع گفتگوی اینجا چراغی روشن است. موضوع این برنامه ادامه برنامه هفته پیش هست و قولی که داده بودیم که به ادامه بحث هفته گذشته بپردازیم آرزومندم و از خدا میخوام که شما شنوندگان جان موضوع هفته قبل رو پی گرفته باشید و الان آمادگی این رو داشته باشید که درباره موضوع تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام با یکدیگر به گفتگو بنشینیم. خدمت شنوندگان عزیز بگم که این برنامه به احتمال خیلی قوی آخرین برنامه از سلسله بحث‌های برنامه اینجا چراغی روشن است خواهد بود. امید دارم که بتونیم بحث‌های دیگری رو از جنس بحث شبهات فکری رو انشالله بتونیم بهش بپردازیم، پاسخ‌های موجود رو ارزیابی بکنیم و در فرصت دیگر و نوبت دیگری سر سفره سلام و یادآوری و گفتگوی علمی بنشینیم. همونطور که میدونید هفته گذشته درباره امید به ظهور امام زمان علیه السلام صحبت کردیم و گفتیم که میشود ظهور امام زمان علیه السلام بدون رخ دادن علائم به وقوع پیونده. و یه حدیثی رو بگم که خیلی کمک میکنه به این که اگه دوستانی هم برنامه هفته گذشته رو نشنیدن با تکیه بر این حدیث بتوانیم بحث جدیدمون رو پی بگیریم، یعنی هم موضوع هفته گذشته رو گفته باشیم و هم موضوع جدیدمون رو بتونیم طرح بکنیم. و اما ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری گوید ما در محضر امام جواد علیه السلام بودیم و سخن از سفیانی به میان آمد و آنچه در روایات آمده که کار او از حتمیات است. من به آن حضرت عرض کردم آیا خدا را در امور حتمی بدائی پدید می آید؟ فرمودند آری. به آن حضرت عرض کردیم پس با این ترتیب ما می ترسیم که در مورد قائم نیز خدا را بدائی حاصل شود. حضرت فرمودند همانا قائم از وعده ها است و خداوند خلاف وعده خود رفتار نمی کند. این سخن بسیار علمی هست. در قرآن آمده که خدا به وعده های خودش عمل می کنه و لذا بدائع در وعده محتوم معنا پیدا نمی کنه، چون که امام جواد علیه السلام این مضمون رو در اختیار ما قرار میدن و می توانیم به این بحث به عنوان مقدمه یا شرح قائی بحث هفته گذشته بپردازیم. و اما بحث جدید،
ببخشید آقای رستمی، هفته پیش یه چیزی گفتین، اینم قرار شد که در مورد کلمه بدا هم این هفته صحبت کنیم.
بله از خاطرمون شاید رفت و در یادداشتم الان نگاه کردم دیدم کاملا درسته. ما آخر برنامه هفته گذشتمون این قرار رو گذاشتیم که در مورد بدا صحبت کنیم، و اما بدا اصطلاحی در کلام شیعه است، علم کلام شیعی هست که به معنای آشکار شدن امری از ناحیه خداوند برخلاف آنچه مورد انتظار بندگان بوده است. در بدا خداوند در واقع آنچه مورد انتظار بوده رو محو و امری جدید رو اثبات میکنن، در حالی که به هر دو حادثه آگاه هستن و علم الهی احاطه داره بر همه چیز.
خب این یعنی که تصمیم خدا عوض شده؟
نه به این معنا نیست، یعنی اینکه ما بگیم خداوند تصمیمش عوض شده. اگه به دنبال این هستید که میخواید ثابت کنید تغییر در خدا هست، تدبیرش مثلا تدریجی تکامل پیدا میکنه، نه از این جنس نیست، تغییری وجود نداره. این به این معناست، خیلی به معنا دقت کنیم، که ما موضوعی رو که در نظرمون بزرگ جلوه میکنه یا از نظر ما بعدی از ابعادش پنهانه و مخفی است، حالا به ظهور برسه، یعنی جنبه دیگرش هم آشکار بشه، رو به این بدا میگیم، به معنای آشکار شدن و ظهور چیزی از خدا برخلاف آن چیزی که عادتاً انتظار داشتیم، خالی از ایراده. و متون دینی نیز بسیار به این مسئله اشاره داره.
آقای رستمی، یعنی این که فرمودید منظورش این میشه که یعنی در ظهور امامزانا ممکنه بدا رخ بده و اصل ظهور منتفی بشه؟
نه، اگه اجازه بدید، وقتی چیزی بداپذیر باشه نمیتوانیم بگیم که لزوماً واقع هم نمیشه. دقت کنیم، چیزی که بداپذیر باشه نمیتونیم بگیم که لزوماً واقع نمیشه، چه بسا در برخی از علائم بدا صورت نگیره، طبیعی هم هست، ولی ظهور حضرت اصله و این اصل اتفاق افتادنی. چرا اصله؟ چون وعده آفریدگار پروردگار به مستضعفین زمین هست. برای همین علائم ظهور امام زمان علیه السلام بداپذیرن، یعنی این تشخیص علمی خیلی مهمه، چه اموری بداپذیره چه اموری بدا ندارد. امور قطعی و حتمی الوقوع بدا ندارد، مثل ظهور آقا امام زمان علیه السلام، ایشان قطعا ظهورشون رخ میده و بداپذیر هم نیست. اما نتیجه بسیار مهمی که از اعتقاد به بداپذیر بودن وقت ظهور و ناگهانی بودن اون به دست میاد اینه که امر فرج امام زمان علیه السلام متوقف بر حصول زمینه و مقدمه‌ای که با دفعی بودن اون باشه منافات داشته باشه نیست. این خیلی مهمه، یعنی دفعی بودنش نافی وقوعش نیست. بنابراین ناامیدی از امر فرج در هیچ مدت زمانی در تمام این اعصاری که بر ما گذشته، هر چقدر بگیم کوتاه بوده باشه، روانیست بر اهل ایمان، و اهل ایمان اینگونه تنظیم میکنه اعتقادات خودش رو دائر مدار امر ظهور، بلکه حال انتظار فرج همیشه و در هر لحظه باید در مؤمن وجود داشته باشه، یعنی او آمادگی داره، اصلا منتظران زیستن آماده امر عظیم ظهور بودنه، ولو در این تعریفی که کردیم، یعنی حتمی الوقوع است و ممکن است دفعی و آنی باشد و اراده پروردگار به این امر تعلق بگیره. این معنا با تعابیر مختلفی در احادیث نقل شده. من از امام هادی علیه السلام به عنوان فصل الخطاب این بخش میگم که امام فرمود هرگاه نشانه شما از میان شما برداشته شود، از زیر پاهایتان منتظر فرج باشید. دیگه از این عمیق‌تر و جدی‌تر برای بحث این که حتمی الوقوع هست به نظرم دیگه نداریم.
اینجا چراغی روشن است برای اندیشه هایی که در گیر و دار زندگی به دنبال چراغ راه می‌گردند. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن چراغ گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی. اینجا چراغی روشن است. اینک این ما گرد چراغ اندیشه نشسته ایم به گفتگو، گفتگویی در حوزه دغدغه ها، سوالات و موضوعات روز جوانان. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
آقای رستمی فرمودید که این هفته در مورد استعجال هم یه صحبتی داشته باشیم.
بله، و گفتیم که دوستان برن و مطالعه کنن، چون خیلی مهمه، زمان برنامه اندک، مطالعات دوستان باعث میشه که ما زبده یک کلام رو با یکدیگر در میون بگذاریم.
بله مطالعه هم کردیم.
بله منم به حد خودم یه جستجویی کردم آرست.
بله منم یه مقدار مطالعه کردم درباره بدا و استعجال.
خیلی سپاسگزارم. اگر مطالعه انجام شده که خب بفرمایید که به چه نتایجی رسیدید. دوستان با هم طرح موضوع بفرمایید.
اون چیزی که من بهش رسیدم این که استعجال یعنی شتاب کردن بیش از اندازه در یه کاری، یه جوری که باعث بشه اصلا ناامید بشی از نتیجه گرفتن. و خب حالا در مورد ظهور اگر این مسئله اتفاق بیفته، نتیجهش این میشه که آدم خدای نکرده ممکنه تکذیب کنه اصل قضیه رو یا فرمایش اهل بیت.
یکی دیگه هم از اثرات عجله کردن اینه که آدم وقتی صبر و تحملش کم میشه، از دست میره، اون موقع است که دیگه از یه سری افرادی که ادعا میکنن گمراهن از اونا هم پیروی میکنه. حالا ممکنه اونا هم ادعای ظهور هم کنن، خلاصه جاهلن دیگه، از نسبت به اخباری که از ائمه رسیده اینا همشون بیشترشون جاهلن. بعد یه جوری هم ابراز میکنن که انگار که افکارشون درسته، یعنی برای عوام مشتبه میشه مطلب. اون وقتی که مردم میرن سمت خرافات و انحرافات و این حرفا، برای همین عجله کردن کاری میکنه که آدم بدون دلیل دنبال اینجور آدما بره، یعنی بدون برهان و دلیل بره دنبالشون و ازشون پیروی کنه. با اینکه در مورد امام زمان ما خیلی علائم داریم، یعنی نشونه هایی داریم که ائمه فرمودن، خب علائم حتمی هم که وقت ظهور رخ میده، برای همین عجله کردن باعث میشه که آدم باید بره دنبال این افرادی که دروغ میگن و مدعیای دروغین بره. آدم باید حواسمون باشه دیگه، خلاصه به ادعاهاشون پاسخ مثبت ندیم. امیدوارم که هیچ کدوممون گرفتار همچین مکری نشیم.
الان یکم تأمل کردم در مورد همون حرف قبلی خودم، میبینم گاهی وقتا این انکاره و این تردیده و تکذیبه ممکن عمق بیشتری پیدا کنه، یعنی فقط یعنی شخص به خاطر اون عجله‌ای که داره نه تنها اصل ظهور رو، حتی شاید خدای نکرده وجود امام رو انکار کنه، و این خب خیلی سنگین تر از این هستش که یه مسئله ظهور رو فقط انکار کنه. ممکنه یه نفر در وجود امام اصلا به شک بیفته و این خیلی بدتره.
بله بله درست میگین. این عجله کردن باعث میشه که آدم توی شک و تردید بیفته که کی اتفاق میفته، بالاخره اتفاق میفته یا نه. بعد این شک و تردیده باعث میشه که آدم از ایمانش و اعتقادش خارج بشه.
یکی از مشکلات دیگه ای که استعجال میتونه ایجاد کنه به نظر من بحث شکایته، یعنی بنده ای که باید همیشه در مقابل خدا مطیع باشه و فروتن باشه، زبان به اعتراض باز کنه که چرا دیر شده، چرا غیبت طولانی شده، چرا ظهور نمیشه، و باعث بشه یه حرکتی از جنس حرکت شیطان که به درگاه خدا اعتراض کرد که خب چرا من باید سجده کنم، چرا چنین چرا چنان، بنده رو از حالت بندگی خارج میکنه این استعجال و این عجله باعث میشه معترض بشه به درگاه خدا و به حکمت خدا.
آره منم دیدم خیلی ها رو یه زمانی اهل دعا بودن، ولی خب به مرور زمان یواش یواش کلن دیگه بیخیال شدن، الان دیگه نمیگنم که حالا به شک و تردید افتادن یا چی، ولی معلومه که کلن سست شدن.
ببینید گاهی این عجله کردن باعث میشه که ما این علت و حکمتهایی که پشت سر این غیبت هستش رو در نظر نگیریم و نفهمیم. حالا بعد اینکه این حکمتها رو ما در نظر نمیگیریم باعث میشه که ما عدالت خدا رو ببریم زیر سوال که این درست نیست و راه غلطیه. بعضی از این حکمت ها حتما بعد از ظهور مشخص میشه دیگه به چه علت این همه طولانی شده غیبت.
آره به نظر من هم همینه. خب نباید هم همه دلایل ما بدونیم، چه بسا اگر دلایل رو همشو ما بدونیم غیبت طولانی بشه، مثل یه پدری که علت همه کاراشو نباید بگه به فرزندش، فقط باید فرزند اطاعت کنه.
من باز یه وجه دیگه که به ذهنم میرسه از بحث تردید این هستش که ممکنه یه نفر به خاطر استعجال و عجله کردن به روایاتی که به دست ما رسیده شک کنه و اعتراض کنه، و انکار روایات مثل انکار خود اهل بیته، و این ممکنه یه وجه دیگه از انحراف باشه.
منم به نظرم این انحراف حالا شروعش اینجوریه، یعنی اون چیزهایی هم که آدم برای آدم ثابت شده از دین، حالا همه که کامل نیستن، یا خیلی یه سری امور واسه آدم ثابت شده و این عجله کردن در امر ظهور باعث یه چیزهایی میشه که آدم اون چیزهایی هم که مطالبی هم که درش یقین داره اونها رو هم دیگه انجام نمیده. حالا تو جامعه زیاد دیدیم، ما خواستم بگم که این وجهش هم درست میشه بهش پرداخت.
خیلی سپاسگزارم از دوستان، خیلی واقعا به شعف اومدم ازتون سپاسگزارم. این دلایلی که گفتین همه در کتاب مکیال المکارم هست، درسته؟
بله، منم تو این جستجوهام به اولین منبعی که رسیدم کتاب مکیال بود.
خیلی خوب، بله بله، واقعا همراه هم با شما. اگه اجازه بدید فکر میکنم که دو مورد از اثرات عجله کردن رو مطرح نکردیم و من براتون بگم دو مورد هم من به این مواردی که شما گفتید و همه در کتاب مکیال المکارم آمده رو من اضافه بدم. بسا میشه که وقتی عجله میکنیم زمینه رد اخباری که در مورد فرج و ظهور آقا امام زمان علیه السلام رسیده به وجود میاد، یعنی چون شخص عجول و شتاب زده به خاطر تنگی سینه و کمی صبرش، شیطان بهش مسلط میشه. همه ما این تجربه زیستی رو داریم، یا حداقل از طریق مطالعه پی بردیم، که به او وسوسه میکنه که شاید این اخبار از ائمه اطهار صادر نشده، شاید منبعها منبعی نیست که تو باید تایید میکردی، و شاید گرویده در طول تاریخ به این مذهب بزرگ و این مذهب پر از صحت رو در ذهن آدمی خدشه‌دار میکنه، و اصلا همینه، یعنی شیطان کجا می نشینه و بارگذاری میکنه در آن فاصله ای که فاصله ناامیدی و امید هست، یعنی من از مرز امید خارج بشم دیگه اگه صعود نکنم سقوط میکنم. در کوهنوردی دقت کردید صعود و سقوط خیلی با هم یک مرز باریکی رو دارن، یعنی هوشیاری در صعود هست که سقوط نمی کنی. برای همینم هست که عجله کردن این اثر مخرب رو داره. گاهی بر اثر شتاب زدگی در سایر اخباری که از امامان معصوم علیه السلام روایت شده هم شک می کنه، یعنی مدام هی دیگه می افته به چاله چوله های شک و تردید، یا اونها رو رد می کنه، چون شخص عجول و شتاب زده که اعتقادش رو بر مبنای محکم و پایه ثابتی استوار نکرده، چون این تلقی درش ایجاد میشه که اخباری که در مورد وعده به فرج و ظهور رسیده راست نیست، یعنی اصل خبر و ریشه خبر رو به سمتش حرکت میکنه، به جهت شک که در راوی اون اخبار یا کسی که از او روایت شده به هر حال زمینه فراهمه دیگه، یعنی کسی که به دنبال بهانه هست زمینه فراهم میشه، یا اینگونه بگیم در زمین استوار قلبش باورها رو نکاشته، بذر باور رو نکاشته، و این پندار رو نسبت به سایر اخباری که از امامان معصوم ما روایت شده از ثواب، عقاب، وعده ها، وعید ها و خلاصه اصل آن چیزی که اعتقادات دینی او رو رقم میزنه صادر میشه و قیاس به نفس میکنه، و به این ترتیب در شمار گمراهان و خدای نکرده کفران نعمت کنندگان وجود امام عصر علیه السلام قرار میگیره. پناه میبریم به خدا از آن لحظه ای که شیطان در ما ناامیدی رو ایجاد بکنه و با وسیله ناامیدی به سراغ باورهای عمیق و اصیل ما بره.
اینجا چراغی روشن است، چراغی که نور می‌افکند بر سایه روشنای ابهامات ذهنی. اینجا چراغی روشن است از جنس اندیشه و بررسی‌های دقیق اعتقادی. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوتی برای پروانه های اندیشه ورز. اندیشه هایی که میخواهند در زلال نور تعقل زندگی کنند.
اینجا اکنون گفتگو میکنم با جناب حاج آقای مهدی‌زاده که از اول برنامه آنچنان که در ابتدای برنامه گفتم با ما همراه هستم. نقطه نظرات شما رو میشنویم استاد.
خدمت شما عرض کنم که موضوع گفتگو شما موضوع دقیقی است. این که ما از یک طرف دعوت شده ایم به گفتن دعای تعجیل بر فرج حضرت و از یک طرف دیگه ما رو نهی کردن که از چی؟ از استعجال. گفتن هلک المستعجلون. این دوگانه باید برای ما فهم بشه. کتاب خوبی به اسم مجال المکارم هست که سعی کرده با رویکرد کلامی مواردی که مربوط میشه به حضرت رو بررسی بکنه. کتاب کتاب خوبیه. ما کتاب با رویکرد کلامی به مسئله مهدویت کم داریم. این کتاب شاید جز نوادر باشه. منم یه نکاتی به ذهنم میرسه، اینا دیگه کلامی نیست، شاید خیال پردازی های بنده است، شاید هم مقابل اتکا باشه، شما قضاوت بفرمایید. ببینید اللهم عجل ولیک الفرج، تعجیل رو به خودمون نسبت نمیدیم، به خدا نسبت میدیم، یعنی تقاضای تعجیل رو از خدا میکنیم. چون ببینید عجله کردن برای ما جدا صفات رذیله محسوب میشه، جدا صفات شره، جدا صفات جهل، جدا جنود جهل عجله کردن. ما اگر بخوایم عجله کنیم کار رو خراب میکنیم. عجله اتفاقا جلوی سرعت کار رو میگیره، چون آدم عجول کار رو خراب میکنه و بلکه باعث کند شدن کار میشه، خودش هم بین راه هلاک میشه. اما وقتی که لذا به اون گفتن هلک المستعجلون، ما به استفعال رفته، حالا توی عربی یعنی خود فرد طلب کنه عجله رو، خودش میخواد این کار رو انجام بده، میخواد خودش فاعل سریع شدن کار میشه. اما توی دعای برای فرج حضرت ما اللهم عجل ولیک الفرج مثلا وقتی میگیم، خدا رو ازش میخواییم که او که حاکم بر کل عالمه، حکیمه، تدبیر کل عالم در اختیارشه، او اراده کنه ارادش بر ایجاد سرعت باشه. این با عجله کردن به نظر من تفاوتش در این نکته است. یه نکته عرض کنم خدمتون، این دیگه چون واضحه من نگفتم، انتظار که خب فقط دعا نیست، انتظار کسی که منتظره، دعا اون مغز هویتشه. دعا که میکنه یعنی هویتش به اینه که داره از خدا میخواد، چون آدم مؤمن همیشه از خدا میخواد دیگه. اما این آدم همزمان یه سری افعالی داره، روی کردش به زندگی روی کرده انتظاره، افعالش رو بر اساس این چیده، یه سری فعالیت هایی انجام میده، یه کارهایی تو زندگیش انجام میده، یه چیزایی خراب میکنه، با یه جاهایی میجنگه، با یه جاهایی مدارا میکنه، یه جاهایی سرمایه گذاری میکنه، یه جاهایی سرمایه هاشو در میاره، میگه اینجا جای من نیست. روی کرده خلاصه این انسان انتظاره، روی کردش به زندگی انتظاره، از اون طرف روی کردش به خدا که قل ما یعبا بکم ربی لولا دعا بکن، اونجایی هم که میخواد با خدا مواجه بشه که اصلا نقطه اتصال ما به خدا همین دعا کردن و دعوت کردن و تقاضا و سوال کردنه، اونجا هم دوباره روی کردش به حضرت. این انسان هیچ وقت سعی نمیکنه خودش کاری رو جلو بندازه. چرا؟ چون خودش رو کس نمیدونه. نکته دقیقیه که توی هم این که ما میخواهیم، دلمون نمیخواد که دیگه این کار بیشتر از این کش پیدا بکنه، همین که میدونیم از کجای عالم باید تقاضا کنیم که این کار درست پیش بره. من به گمانم این قضیه باید از این زاویه هم دقت بشه که مستعجل کسیه که خودش میخواد کار عالم رو پیش ببره. یه جور کاری انگار آدم مستعجل آدمی که عجوله و این عجله رو از خدا نمیخواد، تعجیل رو فاعل عجله رو خدا نمیدونه، فاعلش رو خودش میدونه. این آدم خودش کس میدونه. مستعجل کسیه که خودش رو فاعل عجله میخواد بکنه، احساس میکنه کار پیش نرفته، من خودم آسیم بزنم بالا کارو پیش ببرم. گمان میکنم خیالمه که مستعجلی که توی روایات نهی شده از این که آدم مستعجل باشه